خوش اومد. گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ. در همین ابتدا مبعث پیامبر خوبی ها حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو به شما تبریک میگم. اما بخش هایی که در برنامه امروز خواهید شنید، برگی از تاریخ به روایت رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، مقرنس همراه با عبدالرضا مجدی پژوهشگر هنر، در بخش گفتگوی روز صحبت خواهم کرد با حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین الهی، مدرس حوزه و دانشگاه. در بخش گفتگوی ویژه همکلام خواهم شد با آقای دکتر باقری‌زاد، استاد تاریخ اسلام. در بخش کرونا بیماری قرن صحبت میکنم با آقای دکتر مظفری، جامعه شناس. این بخش هایی هست که در برنامه امروز به شما تقدیم میشه و امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. اما پرسش برنامه امروز، به نظرتون پیام مبعث حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم برای ما چه هست؟ به نظرتون مبعث حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم چه پیامی میتونه برای ما داشته باشه؟ دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. منتظر پیامکاتونم هستیم. 30558. دوازده و 35 دقیقه و اولین بخش از برنامه امروز، برگی از تاریخ به روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، عید مبعث بر شما مبارک.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی، عید مبعث بر شما و شنوندگان محترم مبارک باشه. امیدوارم که هر روزتون عید و شادی باشه. در خدمتتون هستم
انشاءالله برای همه. خب ورق بزنید برگی از تاریخ رو و اتفاقاتی که در چنین روزی رخ داده.
خواهش من خدمتتون عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی بر مبنای تاریخ میلادی که 10 مارس 1725 هست، عهدنامه گنجه بین نادرشاه افشار و امپراتوری روس هست. و بعد از اینکه نادرشاه توانست به مناطق مختلف ایران بعد از فتنه افغان ها مسلط بشه و به عنوان پادشاه ایران تاجگذاری کنه، متوجه مرزهای ایران شد. قبل از این که خب وارد جنگ با عثمانی ها بشه، یک بار در پیمان رشت با روس‌ها در واقع وارد مذاکره شد و روس‌ها قبول کردن که بخش‌هایی از متصرفاتشون رو که بعد از در واقع سقوط صفوی تصرف کرده بودن اونها رو به ایران بازپس بدن. اما در مورد مناطق قفقاز مثل باکو و دربند و اینها، با توجه به اینکه عثمانی ها در نزدیکی اون مناطق حضور داشتن، منوط کردن به اینکه عثمانی ها از اون مناطق عقب بنشینن یا عقب نشان بشن. و بعد از اینکه خب نادرشاه توانست عثمانی ها رو در جنگ های متعدد شکست بده، روس ها وارد مذاکره جدیدی شد که نتیجه اون پیمان گنجه بود که در این پیمان روس ها پذیرفتن که اون چرا که در قفقاز توسط پتر کبیر در واقع تصرف و اشغال شده بود به ایران بازگردانده بشه. و این یکی از مهمترین پیمان‌های خارجی ایران هست در عرصه سیاست خارجی ایران که نادرشاه تونست یک امپراتوری رو مجاب و مجبور بکنه به اینکه آنچه رو تصرف کرده در واقع باز پس بده و به عقب بنشینه، در حالی که خب ما بعدها در تمامی پیمانهای خارجی آنچه را که داشتیم از دست دادیم و بر در واقع اون چه که اونها اشغال کرده بودن سهه گذاشتیم که جزء سرزمینشون محسوب بشه. و میشه گفت که پیمان گنجه یکی از مهمترین و پر افتخارترین پیمانهایی است که توسط نادرشاه افشار به امضا رسید.
و گویا آیه اصفهانی تا زمان آقا محمد خان قاجار هم ادامه داشته این پیمان و کسی هم چیزی نکرده.
وقتی خب تغییر و تحولاتی در عرصه داخل ایران رخ داد، خب همسایگان ایران تن در واقع دندان تیز میکردن تا بتونن بیان این مناطق رو از ایران بگیرن. خب آقا محمد خان موفق شد که خب اینها رو عقب بنشونه. خب ولی مرگ نابهنگامش که توسط عده کشته شد، باعث شد که خب این کامیابی ها در واقع ناتمام بمانه و ما باز دچار ناکامی بشیم. مناسبت تاریخی بعدی که در واقع برای سال 1296 هست، مربوط به خروج نیروهای روسیه از مناطق شرقی و شمال شرقی ایران هستش که اونها به وقتی در واقع انقلاب روسیه رخ داد، انقلاب کمونیستی، روس‌ها مناطقی رو که تحت اشغال داشتن ازش خارج شدن و با خروج اونها نیروهای بریتانیایی جایگزینشون شدن، به طوری که شهر مشهد در چنین روزی در سال 1296 به اشغال نیروهای بریتانیایی در اومد. و بعد خب ولی ما در مناطقی مثل گیلان نیروهای بریتانیایی به این راحتی نتونستن، با توجه به حضور نیروهای جنگلی اونها با مشکلاتی مواجه شدن که بعدها این مشکلات ادامه پیدا کرد تا زمان در واقع کودتای سوم اسفند 1299. مناسبت تاریخی در چنین روزی مربوط هست به سال 1322 که رسمیت یافتن 14 دوره مجلس شورای ملی است که اولین مجلس پس از سلطنت رضا شاه محسوب میشه، یعنی که در واقع با خروج رضا شاه، چون مجلس 13 انتخاباتش در دوره رضا شاه در واقع برگزار شده بود، اما مجلس 14 در دوره سلطنت محمد رضا شاه. و قبل از این رسمیت دریافتن مهمترین در واقع موضوعی که در مجلس رخ داد اعتراض دکتر محمد مصدق به اعتبارنامه سید ضیاءالدین طباطبایی بود که او رو به خاطر کودتای سوم اسفند در واقع متهم کرد به اینکه او یک عامل خارجی هستش و در خدمت سیاست‌های بریتانیا بوده و سید ضیاء که از شهر یزد انتخاب شده بود در این در واقع دفاع از خودش سعی کرد که کودتا رو یک در واقع یک کودتای داخلی بدونه و از اون دفاع کرد و متاسفانه خب نمایندگان مجلس به اعتبارنامه او رأی مثبت دادن و خب این مجلس یکی از ویژگی‌هاش اینه که با وجود اینکه در دوره اشغال کشور در واقع تشکیل شد اما این گونه گونی طیف‌های گوناگون در اون که ما هم از نیروهای ملی داریم هم از نیروهای مذهبی مثل شیخ حسین لنکرانی و همین که از نیروهای در واقع چپ که با هواداری روس‌ها تونسته بودن به مجلس را پیدا کنند در واقع این گونه‌گونی مجلس 14 یکی از نکات مهمی هست که در اون وجود داشت.
درست. نکته دیگه باقی مونده آقای اصفهانی عزیز. نکته دیگه باقی مونده اتفاقات
بله بله دیگر. در واقع مناسبت تاریخی دیگر که مربوط هست به سال 1353 بیانیه امام خمینی در باره تحریم شرکت در حزب رستاخیز هستش و حرام اعلام میکنن که مردم نباید به در این حزب شرکت بکنن و اعلام میکنن که شرکت در این حزب در واقع کمک کردن به استیصال و ظلم به مسلمین هست و مخالفت با حزب رو در حکم نهی از منکر میدونن. همچنین امام خمینی به نکته مهمی اشاره میکنن در این بیانیه‌شون که در واقع تشکیل حزب رستاخیز نشان میده که اونچه که محمد رضا شاه در طول سالیان پس از انقلاب سفید تبلیغ میکرد این که در واقع با انقلاب سفید ما وارد مرحله جدیدی شدیم و این تشکیل حزب نشون میده که در واقع اون سیاست شکست خورده و او از راه دیگری میخواد باز هم به استیلای خودش ادامه بده و اینکه اشاره میکنن که تشکیل حزب رستاخیز با توجه به اینکه اجباری بایستی عضویت پیدا کنن وگرنه اگر در واقع کسی حضور پیدا نکنه و عضو نشه از حقوق اجتماعی محروم میشه اون رو مخالفت با قانون اساسی مشروطه میدن و نکته جالب اینجاست که امام خمینی بسیار تاکید میکنه بر مخالفت در واقع با قانون اساسی مشروطه و قوانین بین المللی از طریق حزب رستاخیز و اجباری اعلام کردن عضویت در اون. مناسبت تاریخی بعدی که مربوط هست به سال 1356 این هستش که پس از 24 سال در دوره در واقع تاریخ مشروطه پس از 24 سال برای اولین بار دولت توسط یک نماینده مجلس به نام احمد بنی احمد به خاطر کشتار مردم تبریز بر در 29 بهمن 1356 استیضاح شد، هرچند که این استیضاح رأی نیاورد اما نشون میداد که پایه‌های نظام سلطنتی در داخل خود ساختارش در حال فرو ریختن هست. و آخرین مناسبت تاریخی که مربوط به سال 1357 هست بله. این هست که احمد مدنی در چنین روزی وزیر به عنوان وزیر دفاع اعلام کرد که 1200 تن مستشار آمریکایی که در تأسیسات هلیکوپتر سازی در واقع ارتش و وزارت دفاع حضور داشتن از کشور اخراج شدند.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای رضا مختاری اصفهانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر در بخش برگی از تاریخ. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خداحافظتون باشه. یک بار دیگه هم عید بزرگ مبعث رو به شما دوستان شنونده در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ تبریک میگم و اگر تازه به جمع شنوندگان ما پیوستید، من یک بار دیگه پرسش رو مطرح میکنم. به نظرتون مبعث حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم چه پیامی میتونه برای ما داشته باشه؟ ۳۵۵۸ سامانه پیامکی ماست. آقای محسن صناعی از یاسوج پیامک دادن و عید رو تبریک گفتن. ما هم به شما تبریک میگیم و نوشتن که به نظر من پیام مبعث اینه که ما هم باید محمدگونه زندگی کنیم، بیشتر دست همدیگر رو بگیریم و با هم نوع خودمون بهتر رفتار کنیم. خوشحال میشیم صدای گرمتون رو بشنویم. دو شماره تلفن هم در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. آقای حسین محمدی از خوزستان نوشتن پیام مبعث یعنی پایان ظلم و زورگویی. دوازده و 48 دقیقه اینجا همچنان در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ که تا حول و حوش ساعت 13:30 ادامه خواهد داشت. از حدود یک سال پیش دستگاه‌های تبلیغاتی دشمنان ملت ایران با یک شیب ملایمی شروع کردند علیه این انتخابات حرف زدن و اقدام کردن و مطلب ساختن. دستگاه‌های امنیتیشان هم مشغول شدند به خبرگیری و گمانه‌زنی و پیشنهاد دادن. روی این انتخابات حساسند. در درجه اول هدفشان تعطیل شدن انتخابات است که انتخابات نباشد. درست در نقطه مقابل خواست دشمنان، همه ما باید در انتخابات حضور فعالی داشته باشیم.
من از همه قشرها، از همه ملت میخواهم که آداب اسلامی خودشون را نسبت به همه امور خصوصا در انتخابات حفظ کنند و نبادا خیال کنند که مبارزه انتخاباتی عبارت از این است که به دیگران بد بگویند یا کارشکنی بکنند.
انتخابات جلوه بسیار زیبا و جذاب مشارکت عمومی است. مؤثرترین وسیله برای این است که هر فردی بتواند آرمانهای خود، خواستهای خود و مطلوب خود را در قالب اجرایی قرار بدهد، او را به تحقق نزدیک بکند.
انتخابات آبروی ملی ماست. انتخابات یکی از شاخصهای رشد ملی ماست. انتخابات وسیله‌ای برای عزت ملی است. وقتی ببینند که ملت ایران با شور و شعور و درک کامل و با آگاهی پای صندوق‌های رأی می‌روند، معنایش چیست؟ معنایش این است ملت برای خود حق و توان تصمیم گیری قائل است. می‌خواهد در آینده کشور اثر بگذارد و مسئولان کشور و مدیران اصلی کشور را انتخاب کند.
ایها الناس مهربان و متحد باشید، پیامبر را همراهی کنید. هر چه در قرآن و کتاب توسط پیامبر بر شما نازل شد برای شما هم در این دنیا و هم در آن آخرت سعادت است. تشکر و جزاستم از تهران. خداحافظ شما.
خواستم عید را به تمام مسلمین جهان تبریک بگم. قید عبدی هستم از ستاد فرماندهی شهریار.
با سلام به شما عزیزان رادیوی فرهنگ، پیامی که حضرت محمد صلوات الله علیه به ما میدن باید اطفت و درس مردانگی را آموخت. ما باید رفتار ایشون را برخورد بگیریم. با کمال تشکر سپاس سفرعلی شیخی از شهر البرز قزوین.
سلام، وقت بخیر. پیام حضرت رسول به ما این بود که هیچ انسانی به اون یکی برتری نداره، همه با هم مساوی یکسان هستن. پیام ایشون به ما این بود که یاد بگیریم به هم احترام بگذاریم، به همدیگه بی احترامی نکنیم، درشتی نکنیم. یعنی حتی دشمنان ایشون بدترین توهین ها رو به ایشون میکردن، ولی ایشون اینقدر زبان نرم داشتن دشمنان رو با خودشون یکی میکردن، یعنی ایمان میآوردن. حضرت رسول به ما یاد داد خودخواه نباشیم، یعنی سعی کنیم، کاری هم میکنیم سر دیگران خواهشان منت نداریم. یعنی این واقعا کار وحشتناکیه که بعضی از ماها متاسفانه تو جامعه دارید انجام میدید. همچنین بنده میخواستم خدمت شما این عید رو تبریک بگم تو رادیو فرهنگ و براتون از خداوند منان آرزوی موفقیت و سلامتی داشته باشم. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران.
با بررسی برخی آیه ها و روایت ها در میابیم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از بیان عقیده خود در برابر مشرکان و مخالفان هیچ حراسی نداشت. پیامبری که سخنش صدق و آیینش بر حق و شریعتش بر مبنای فطرت و پشتوانش وحی الهی است، در آشکار کردن عقیدهش از چه چیز واهمه کند؟ در روایتی آمده است که گروهی از سران مشرکان قریش به پیامبر گفتند ای محمد، تو بیا از آیین ما پیروی کن، ما نیز از آیین تو پیروی و تو را در همه امتیازهای خود شریک می‌کنیم. یک سال تو خدایان ما را پرستش کن و سال دیگر ما خدای تو را عبادت می‌کنیم. اگر آیین تو بهتر باشد ما در آن با تو شریک شده ایم و بهره گرفته ایم، و اگر آیین ما بهتر باشد تو در آیین ما شریک شده و بهره گرفته ایم. پیامبر به روشنی فرمود پناه بر خدا که من چیزی را همتای او قرار دهم. خب اما رسیدیم به بخش گفتگوی ویژه و قرار هست که هم صحبت بشم با دکتر نبی‌الله باقری‌زاده گنجی، استاد تاریخ اسلام. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، این روز عزیز، این عید عزیز بر شما مبارک. آقای دکتر باقری‌زاده، صدای بنده رو دارین؟ خب گویا ارتباطمون برقرار نشده با دکتر باقری‌زاده گنجی، استاد تاریخ اسلام. به محض اینکه ارتباطمون برقرار بشه با ایشون گفتگو خواهیم کرد. یک بار دیگه من پرسش برنامه امروز رو خدمتون مطرح بکنم که به نظرتون مبعث حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم چه پیامی میتونه برای ما داشته باشه؟ خب خدا رو شکر ارتباطمون برقرار شد. آی دکتر نبی‌الله باقری‌زاده گنجی، استاد تاریخ اسلام، سلام بر شما، این عید عزیز بر شما مبارک.
درود بر شما آقای معنوی، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. امروز رو که مبعث رسول گرامی اسلام هست صمیمانه تبریک میگم، امیدوارم که خیری از این مبعث به همگان برسه. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر باقری‌زاده که دعوت ما رو پذیرفتیم. میخوایم کمی برگردیم به قبل از به بعثت رسیدن پیامبر و از اخلاق و رفتار پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم پیش از مبعث در بین قوم و مردم مکه از زبان شما بشنویم.
درباره اخلاق و آداب و منش پیامبر اسلام در قبل از بعثت این بزرگوار باید به تاریخ ها و حوادث مهمی که در طول زندگی این بزرگوار تا سن 40 سالگی روی داده ما مروری داشته باشیم که متوجه شخصیت بزرگ این پیامبر در عرصه تاریخ بشیم.
بفهم.
یکی از نکات بسیار مهمی که برازنده نام این بزرگوار هست، خب جامعه جاهلی عرب و شهر مکه یک شهر قبیله‌ای هست و زندگی در اونجا به روال قبیله‌ای می‌گرده و اگر در اونجا کسی پشتوانه قبیله‌ای نداشته باشه، وابسته به قبیله ای نباشه، ممکنه به هر علتی مورد اجحاف قرار بگیره. خب این مسئله برای مکه که شهر تجاری بود یک نقطه ضعف حساب میشد. ممکن بود بازرگانی اونجا حضور پیدا بکنه و رفت آمدهایی که از سوی افراد گوناگون به اونجا صورت میگرفت میتونست این زمینه رو فراهم بکنه که به این بازرگانان، این تجار و افرادی که به علل تجاری و مذهبی اونجا مهاجرت میکنن لطمه ای وارد بشه. که اتفاقا هم همین مسائل بود به برخی از بازرگانان که پشتوانه قبیله نداشتن آسیب وارد میشه. از این رو هست که ما شاهد هستیم جوانان مکه با توجه به این مسئله‌ای که در مکه وجود داشت، اجحاف به دیگران